کنم. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست. آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. سلام میگم به همه خانم ها و آقایان، دوستان خوبمون. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. ایام انشالله مبارکتون باشه، انشالله ایام برای شما پر خیر و برکت باشه. خیلی خوشحالیم که با سمت خدا همراه شما هستیم. حاجای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارکتون باشه و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و آل الله. من هم خدمت شما و همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و مجدداً ایام با سعادت عید سعید قدیر رو خدمت همه دوستداران ولایت عرض تبریک داریم و تقاضا میکنیم هممون با هم دعای سلامت ولی الله الاعظم امام زمان سلام الله علیه رو با هم عنوان توسل تلاوت کنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و غینا حتی تسکنه و ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. یه دست گل صلوات رو هم خواهش میکنم تقدیم بکنیم به آقامون امام زمان سلام علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، حالتون خوبه انشالله؟
الحمدلله
خدا رو شکر میکنیم. انشالله دوستانمون هم حالشون خوب باشه. میدونم خیلی ها منتظرن که امروز حاجای ماندگاری به سوالات اونها پاسخ بدن، به بخشی از سوالات تا جایی که در حد وسع و توان ماست و فرصت برنامه اقتضا میکنه. انشالله به سوالاتی که از طریق پیامک و از طریق ایمیل به دستمون رسیده انشالله پاسخ خواهیم داد. اگر اجازه بدید من اولین سوال رو بخونم. بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سلام و احوالپرسی و خسته نباشید، این دوستمون گفتن که من در جلسات دینی شنیدم آقای ماندگاری که بعد از مرگ ما با زبان دلمون به سوالات قبر پاسخ میدیم و در واقع پاسخهای ما پاسخ زبانی نیست و از اعتقادات درونی ما ناشی میشه. حالا میخواستم بدونم که ما از کجا بفهمیم که اعتقادات ما درونی و قلبی شده و از کجا بدونیم اعمالی که انجام دادیم برای آخرت ما باقی مونده و اونجا دست خالی نیستیم. خیلی ممنون و متشکرم از شما. بشنوید پاسخ جای ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید خیلی سوال خوبی است. ما تشکر میکنیم از بیننده عزیزی که با این سوالشون انشالله ما رو کمک میکنن بریم توی یک وادی قشنگی از پاسخهایی که دین داده. همینطور که شون فرمودن تو سوره یاسین داره الیوم نختم و علا افواههم، اون روز عالم آخرت به طور کلی که شروعش با پدیده نورانی مرگه، دیگه زبان بسته میشه، زبان سر بسته میشه، دست حرف میزنه، پا حرف میزنه، چشم حرف میزنه، گوش حرف میزنه. اینا چجوری حرف میزنن باید بریم ببینیم آی شریعتی و نریم هم میبرن. خدا عاقبت این سفر رو برای هممون به خیر.
الهی آم.
اما من یک تشبیهی میخوام بکنم آی شریعتی.
بفرمی.
میگن که یه جایی که چون الان همه از عالم آخرت میترسن، از قبر میترسن، روایتون به ما گفته باید بترسید. یکی از دعاهایی که گفتن حتما داشته باشید تو سجدمون یا تو قنوتمون، اللهم حبن علینا سکرات الموت.
سکرات الموت برای من آسون کن.
بله. اللهم حبن علینا سکرات الموت و احوال البرخ و القیامه. خدایا بر ما آسان کن مراحل مرگ را، که پیغمبر فرمودن ساده ترینش جان کندنه. هول ها، حالا بعضی ای رو هول معنا کردن، بعضی حال معنا کردن، فرق نمی کنه، هر دوشه. هول و حال برزخ و قیامت رو برای ما آسان کن. من میگم وقتی توی یک وادی خطرناکی میخوایم بریم، یا یک سرزمینی، میگن آقا اینجا مثلا زلزله خیزه، باران های آنچنانی میاد، سرما و گرمای آنچنانی، ولی میگن اگه خانه مطمئنی داشته باشی هیچ غم و غصه ای
نداری.
من میخوام به این بیننده بزرگوار و همه بینندگان و به خودم و شما و همه دوستان یه روایت رو بخونم که متناسب با ایامم هست. همه هم این روایت شنیدن. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن امن
عذاب.
هر کی تو این چهار دیواری ولایت علی ابن ابی طالب قرار بگیره. خب چهار دیواری ولایت علی ابن ابی طالب شما میدونید، ما حالا بحثمون با دستبندی و تشبیه و تمثیل به توفیق الهی که قشنگ حظ بشه برای مخاطب عزیزمون، چون واقعا مخاطب برای ما عزیزه، فهمش هم برای ما عزیزه.
خدا خیر.
چون قرآن فرموده باید به اندازه فهم مخاطب با ادبیات مخاطب حرف بزنید. من میگم همین چهار دیواری ولایت، حسن ولایت، حسن یعنی دژ، یعنی قلعه محکم، همون خونه امنه. ما حسن ولایت رو تو مهلتی که تو دنیا داریم درست بکنیم، از هیچی نترسیم، نه از احوال قبر بترسیم، نه احوال برزخ، نه احوال
قیامت،
نه از این که دهانمونو میبندن، چشمانو میبندن، با زبان دل میخوام. ما تو این حسیم دیگه، امنه من عذابی رو خدا فرموده. خواهی چهار دیواری ولایت چیه؟ چهار تا دیواره دیگه، هر کی میخواد یادداشت کنه بسم الله. من فقط این تذکری که میخوام توی سوال بدم، آقای شریعتی، خیلی برای خودم جالب بوده، لطف عنایت الهی بوده. توی ایام قدیر هم تو بعضی از محافل که توفیق داشتیم انجام وظیفه کنیم، این تذکر دادم. دادم مخاطب به لطف عنایت الهی گفت چقدر مسئله قشنگ شد برامون، چقدر خوب فهمیدیم.
الحمدلله.
ببینید، چون در باب قدیر دو تا نظره دیگه، یک عده میگن محبت، یک عده میگن ولایت. محبت هم درسته، ولی ما بالاتر از محبت میگیم که ولایته. درست معنی که محبت هم خوبه، ولی اون چی که در قدیر درسته ولایته به نظر ما شیعیان. پس این چهار دیواری ولایت رو، اون نکته که میخوام بگم، آن شریعتی اینه که ما گاهی وقتا دیوار رو بالا میبریم، ولی یه شلنگ آب رو یادمون رفته پای دیوار باز گذاشتیم، دیوار خراب میشه. دیوار بالا رفته، شلنگ و آب رو پاش نبستیم، ببندیمش که آب خراب نکنه. حالا من با این ادبیات و تشبیه و تنزیل میخوام بگم چهار دیواری حسن ولایت رو بگم، اون چیزی هم که این دیوارا رو خراب میکنن رو بگم،
پایه ها رو در واقع سست میکنه.
اینا رو محکم کنیم از چی نترسیم. یک، اولین دیوار حسن ولایت که یقین دارم عزیزان دارن یادداشت میکنن که توش فکر کنن، هر جا هم سوال داشتن از سایت برنامه، از سایت کارشناسان عزیز بپرسن، اولین دیوار حسن ولایت دیوار محبت. و من یقین دارم آقای شریعتی، به خدا مراسم عید قدیر که همه ماها شاهد بودیم، هم تو ایران هم تو خارج، مراسم ولادت ها، شهادت ها، قبلا یک چند وقتی بود به ماها میگفتن شما فقط مراسم گریه دار دارید، به قول ما به ما میگن گاز اشکاور گاهی وقتا. الحمدلله اعیاد، دهه ولایت گرفتن، اعیاد، دهه مهدویت میگیرن. عرضم به خدمتتون دهه های ولادت امام زمان،
دهه کرامت،
دهه کرامت میگیرن،
بسیار باشکوه،
گشت ازدواج از زهرا امیرالمومنین، این مناسبت های شاد رو دارن میگیرن که دیگه به ما نگن گاز اشکاور. و همه این مراسم شاد و مراسم عزاداری نشون میده مردم روز به روز محبتشون به اهل بیت داره وسعت پیدا
و معرفتشون، الحمدلله.
حالا هنوز معرفته رو اجازه بدید ببخشید.
خواهش میکنم.
محبته داره وسعت پیدا میکنه، زیارت ها، ازم عرض ارادت ها، خرج کردن ها. یک کلمه ما گفتیم اطعام روز قدیر، عزیزان دیگه فرمودن، مردم چه کردن انصافا توی ادامه ما بعضی جادی انصافا گل کاشتن. یه کلمه گفتیم راجع به قربانی مشارکتی روز عید قربان، مردم قوقا کردن الحمدلله. معلوم شد پس مردم تو اظهار ارادت و محبتشون به اهل بیت خیلی عالی دارن پیش رفت میکنن. اما حرف من اینه، یه شلنگ آب پای دیوار محبت افتاده، میترسم این دیوار خرابش کنه. آیا تو روایات میگه این شلنگ آب گناه و شهوته؟ همچنان که داره محبت به اهل بیت تو جامعه ما واقعا تکثیر میشه، متاسفانه گناه و شهوترانی، گناه مخصوصا گناه شهوترانی تو رو آمارش میره بالا. من تا یک زنگ خطر رو به بعضی ها گفتم، شاید تو معروف اینه که ابن ملجم مرادی اهل یمن بوده، عاشق امیرالمومنین بوده، شهوترانی ای عاشق رو تبدیل کرد به قاتل. عبدالرحمن مرادی اسمش، وقتی هم از یمن اومد خودش به عنوان عاشق امیرالمومنین معرفی کرد، واقعا هم عاشق بود، ولی وقتی خودش معرفی کرد حضرت فرمودن امرادی یون انت، سه مرتبه توی عبدالرحمن مرادی، بله آقا جان من عاشق شما. فرمودن تو خبر داری قاتل منی؟ رنگش پرید، دیگران خواستن شمشیر بکشن او رو بکشن، حضرت فرمودن کاری نکرده. مأموریت اون 10 نفری که از یمن اومده بودن تموم شد و می‌خواستن برگردن، داستان قشنگی هم داره. همه گفتن خب اینا میرن تموم میشه. اونا رفتن، عبدالرحمن مرادی مریض شد تو کوفه موند. بعد از 5 سال شد قاتل امیرالمومنین. چرا؟ بازی شهوتی که قطان براش سفره‌ای که پهن کرد.
اون شلنگو نبسته بود پای دیوار.
حالا به جوونه میگیم جوون عزیز، تو که اهل هیئتی، چند روز دیگه محرم داره میاد. تو که آماده‌ای برای هیئت رفتن، این رابطه با نامحرم رو بذار کنار، این موسیقی های مبتذل رو بذار کنار، این دیدن صحنه های مبتذل ماهواره رو بذار کنار، این سایت های مبتذل رو بذار کنار. حاج آقا ما هیئتمون رو داریم، قربونت بشم، تو هیئت داری دیوار محبت رو میبری بالا، با زبونت هم میگه حسین جان عاشقتم، ولی فردای قیامت این دیوار با این آب شهوت که روح پاش افتاده داره خراب میشه دیگه، وجودت، باطنت، اون چهار دیواری امنو نداره، یه دیوارش خراب شد. دو، میخوام خلاصه تر بگم، دیوار دوم حسن ولایت معرفت. پس دیوار اول محبت، آفت و آسیبشم گناه و شهوت.
بله.
دیوار دوم معرفته که شما متذکر شدید، ممنونتونم از
خواهش.
ما نیازمنده به معرفتیم، این دیوار محبت معرفت هم باید بره بالا. یه روزی مردم برای که یه قال الصادق و قال الباقر بشنون باید از وام ایستادن تا محرم از اون بشه، تا محرم بشه. یه روحانی از قم بلند شه بیاد روستاش، امروز پیچ تلویزیونشون رو باز کنن از صبح تا شب. یه کانالی معارف هم اهل بیت رو داره الحمدلله، رادیو معارف رو باز کنن، معارف اهل بیت رو داره. پس دیوار معرفت برای بالا رفتنش هیچ مانعی وجود
نداره.
اما دو تا مانع داره های شریعتی تو جامعه ما. آیات قرآن میگه یک، غرور ما، دو، تنبلی ما. کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. حالا چون درس دانشگاهی دارم میخونم، حالا چون آدم مدیری هستم، حالا چون رئیسم، چون فرماندهم، چون وزیرم، چون وکیلم، افت کلاس داره برم پای منبر بشینم. بعضی حالا اینجوری میگن،
یعنی با شأن ما، مثلا شأن ساختگی،
شأن ساختگی ما نمیسازه برم زانو بزنم قال الصادق و قال الباقر گوش بدم. حتی تو خود لباس خودمون تعارف نمی کنم، حالا چون طلبه هستم، برای خودم کسی هستم دیگه، بی نیازم از موعظه شنیدن. بابا هممون نیاز داریم. یکی هم تنبلیه، میدونه موعظه خوبه، حالشو نداره بره. خوی دیوار معرفت خراب میشه ها، چون نمیره بالا دیگه اصلا. دیوار سوم حسن ولایت و این قلعه محکم و دژ ولایت چیه که خدا فرموده؟ دیوار سوم چیه؟ اطاعته. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، آیه 31 سوره آل عمران. خدا به پیغمبر میگه، به مردم بگو اگه منو دوست دارید که دوست دارم، اهل بیتو دوست دارید که دوست دارید، پس اطاعت کنید. آفت اطاعت نکردن، مردم اهل اطاعتن اگه بدانند، نمیگم همش ولی خیلی ها اطاعت میکنن، آفت اطاعت نکردن جهل و نپرسیدنه. یه بار تو حرم امام رضا گفتم آقای شریعتی، ما ها میریم سراغ امام رضا، ولی از شما برسم اول میریم سراغ امام رضا یا آخر میریم سراغ امام رضا؟ معمولا آخر که میفتیم تو چاله میریم سراغ امام رضا. خب اول راه از امام رضا بپرسیم، آدرس راه رو بهمون میده، آدرس راه نمیگیریم، تو بیراهه میریم، میفتیم تو چاله، میگیم یا امام رضا طناب چاه بفرست. پس دیوار سوم قلعه محکم ولایت
اطاعت،
اطاعت از دستورات خداست، اطاعت از دستورات
رافتش هم نپرسیدن.
بله. دیوار چهارمش نصرته. من باید عرضم به خدمتتون که ولی خدا رو نصرت کنم تا او بتونه منو حفاظت بکنه. نصرتم یا نصرت مالیه یا نصرت جانیه، مثل آن چیزی مردم تو طول تاریخ انجام دادن. من اعتقاد دارم آیه شریعتی مردم و اهل نصرتن. 1400 سال مسجد سازی، حسینی سازی، محافل اهل بیت، اطعام ها، همه اینا به دوش مردم بوده و خوب اداره کردن. 8 سال دفاع مقدس خوب جون دادن، چون بازان ایثارگران آزاد. آفتش یه ترسه. الله خوف علیهم
ولا
هم یحزنون. یکی ترسه، یکی حزنه.
و شیطان هم نوعا میترسونه.
و شیطان میترسه. اصلا قرآن میگه شیطان شما رو میترسونه. خمس میخواد بده، شیطان میترسونش، خمس بدی فقیر میشی ها. از شیطان یعیدکم الفقر.
بله.
انفاق میخواد بکنه، شیطان میترسونش فقیر میشی ها. میگه اصلا وقتی عرضم به خدمتون هر کسی میخواد یه عمل واجبی رو انجام بده، شیطان میترسونش. حجاب میخواد داشته باشه، شیطان میترسونه که تو بی همسر میمونی ها. نماز رو بخواد بخونه، شیطان میترسونش، میگه تو به تو میگن امول ها. پس ببینید قبول کردیم سوال قشنگی بیننده رو. آره، ما در عالم قبل زبانمون نمیتونه بگه امام اول علی، امام دوم حسن، امام سوم حسین. باطن ما میگه، باطن ما اون چهار دیواری است که بر اساس ولایت ساختیم. اگه تو اون چهار دیواری باشیم هیچ غم نداریم. دیوار محبت، دیوار معرفت،
دیوار اطاعت،
دیوار نصرت. آفتاش هم بشناسیم. آفت محبت گناه و شهوته، آفت معرفت تنبلی و غروره، آفت اطاعت جهل و نپرسیدنه، آفت نصرت هم ترس و حزنه. میگن اگه بری کمک کنی از محبت‌های دنیا عقب میمونی. این ترس و حزن نمیذاره ما کارمون انجام.
بسیار خوب. پس اگر در این قلعه بودیم، قلعه و دژ محکم ولایت، دیگه خوف و ترسی نداشته باشیم انشاءالله. خیلی خوب، بسیار خوب. به بهانه این سوال دوست خوبمون، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم متناسب با همین ایام، الحمدلله. آقا بریم سراغ سوال بعدی.
مرخدمت.
با عرض سلام و تشکر از برنامه خیلی خوبتون. علیکم السلام. ما هم از شما متشکریم. گفتن که من در خانواده زندگی میکنم که پدر و مادرم بعد از سالها که همیشه با هم دعوا و جر و بحث داشتن، از همدیگه طلاق گرفتن و باعث سرفگندگی ما نزد فامیل و آشناها شده. خدا میدونه که ما بچه‌ها در این سالها چقدر زجر کشیدیم. زجر روزهای طلاقشون از دعواهاشون بیشتر بود. به نظر ما بچه‌ها مقصر اصلی پدرم بود، آقای ماندگاری، چون آدم بد اخلاقی است که دم از دین و اسلام و دیانت هم میزنه و خودش رو همه چیز دان و منطقی میدونه. ولی در این سالها او ظلم زیادی در حق همه خانواده، خصوصا مادرم، کرده. حالا مدتی است که با وساطت اعضای فامیلشون برگشته و شرط بازگشت دوبارش به زندگی رو قطع رابطه مادرم با خانوادهش میدونه و میگه باید مطیع من باشی، به هرچی که من میگم باید انجام بشه، و مدام هم میگه این حکم شرعیه و شرع این اجازه رو به من داده، و از اون طرف هم میگه هیچ کدوم از فامیلهای مادرم حق ندارن که به خانه ما رفت و آمد داشته باشن. مادر من هم به خاطر سختی‌های زیادی که در دوران طلاق کشیده ناچاره که این شرط رو قبول کنه. اما برای من این سوال پیش اومده که اسلام واقعا فقط نماز خوندن و روزه گرفتنه؟ آیا صله رحم و ظلم نکردن به خانواده جز احکام اسلام نیست آقای ماندگاری؟ من که میدونم که اسلام به این دستورات هم به اندازه نماز و روزه سفارش کرده، اما نمیدونم افرادی مثل پدر من چه تصوری از دینداری دارند که یک خانواده رو قربانی کج‌فهمی‌های خودشون از دین میکنن. امیدوارم که برنامه‌تون اخلاق و معنویت رو به صورت همزمان در خانواده ها و جامعه ترویج کنه. خیلی خیلی ممنون، متشکرم از پیام شما. حالا نظر آقای ماندگاری رو هم میشنم که انشاءالله راه گشاخ.
بذارید من قبل از اینکه پاسخ این سوال بدم که خودش خیلی ربط داره، یک لذتی که خودم از یک شعار پشت شیشه ماشین دیدم بگم ببینم.
بفرمایید.
شما شعار پشت شیشه ها رو زیاد دیدید؟
بله.
همه از دین خرج میکنن برای خودشون. یه نفر دیدم از خودش خرج کرده بود.
چی نوشته بود؟
خیلی قشنگ، شعارش معروفه. همه خود نام اهل بیت می نویسن، یه جوری می نویسن. این نوشته پشت شیشه اسلام به ذات خود ندارد عیبی،
هر عیب که هر عیب که از مسلمان
از مسلمانی ماست. یعنی آی مردم اگه دیدید یه وقت من خدای نکرده ویراج رفتم، به این نامی که پشت ماشینم نوشتم فوش به اسلام ندید، بدبین به اسلام نشید، این مال بد عمل کردن منه. من به این خانواده محترم همیشه رو تقدیم میکنم و باز نمیدونم چرا سوال بی قشنگی ما رو میخواد رفت بده دوباره به قدیر، سر سفره قدیر باشیم همیشه.
چی از این بهتر؟
ببینید من میخوام بگم آقای شریعتی، ما تو هم او چهار دیواری که اشاره کردم تو سال قبل، خدا ما رو امتحانمون میکنه. اولین این چهار دیواری هم اسمش بذاریم چهار دیواری ولایت، اولین آموزشگاه ولایت خانواده آقای شریعتی. چرا؟ چون یکی از اون کسایی که خدا پست ولی بهش داده باباست،
پدر
شوهر و باباست، برای مادرشون شوهر، برای بچه ها
پدر.
حالا خدا به هیچ کس ولایت مطلق و مطلق الانان نداده. هر چی من میگم شما باید بگید چش. بخیر. پیغمبر خدا که خلاصه عالم هستیست، خدا بهش فرمود لو تقبل علینا بعض الاقاویل، یه ذره پاتو کج بگذاری رگ حیات تو قطع میکنه. آقای شریعتی هیچ ولی حق نداره از جایگاه خودش سوء استفاده بکنه. برای که ما خونه رو بهترین مدرسه آموزش ولایت قرار بدیم، پدر سه تا تکلیف داره، مادر سه تا تکلیف.
خب
این 6 تا تکلیف رو میخوام امروز عیدی بدم به من.
بفهمید.
این 6 تا تکلیف رو همه بنویسن، اگه پدری سه تا رو انجام داد، مادرم انجام داد، این بچه‌ها برای ولایت اسلام میمیرن. حالا ولایت اسلام که میگی یعنی ولایت خدا. میگن این بابای ما که یه ولی بی کوچیکی است، اینقدر قشنگه، خدا دیگه چقدر قشنگ‌تره.
ولایت نماینده باشن
برای ولایت امیرالمومنین، بچه ها دیگه میمیرن. به خدا دیگه این بچه ها به ولایت فقیه شفه قبول نمی کنن. همه گیر ما اینه که تو خونه آموزش ولایت خوب ندادیم. حالا سه تا تکلیف پدر چیه؟ که ما خواهم جواب این پدر بزرگوار رو هم که می فهمن پدر متدینی نیست. من تقاضا می کنم این گونه پدرها زیادی گوش بدن. یک، پدر به اقتضای جایگاه ولایت که خدا بهش داده قدرت بهش داده، ولی باید قدرت داشته باشه. اما فرضی قدرت تنها باشه دافعه داره. تکلیف تو این قدرت رو با محبت عجینش کنی. اگه با محبت عجینش کردی هیچ کس از قدرت قرار نمی کنه، جاذبه داره. قدرت با محبت. حق نداره پدری به بچه‌هاش خشونت به خرج بده، دست بزن داشته باشه، حرف بد و بیرا بزنه
به واسطه اینکه قدرت داره، بد
اخلاقی بکنه. یعنی سوء استفاده از ولایت، سوء استفاده از قدرتی که خدا به این ولی داده. ولی من ولی هم تو خونه، راست میگه، ولیه، ولی ولی مطلق الانان نیست. حتی بارها میگیم، حالا آخر بحث دارید بگم، ولایت مطلقه فقیه هم که در اصل غیبت میگم سه تا قید داره. پس این پدر وظیفه اولش محبته. محبت نباشه بچه ها و خانواده ازش فرار میکنن. این ولایت نقش قشنگی رو ایفا نکرده. دو، حکومت دست پدر، راست میگه، هر چیشان بگه باید بگن چشم، اما یه حکومت باید عدالت داشته باشه. آقا این که به خانمت میگه باید با قوم خشار رفت آمد تو قد کنی، تا هم با مادر رفت آمد تو قد کنی، چطوره؟ مادر شما هم حق نداشته باشه خونه شما پا بگذاره، چطوره؟ انصاف و عدالته که شما با اقوامتون رابطه داشته باشی، اون زن رو بگی با اقوامش رابطهش قطع کنه؟ روز قیامت میتونه جواب بده؟
شهر اجازه داده به من،
تو به من اجازه دادی، والله همچه اجازه نداده شهر. این ولی باید عدالت رو رعایت بکنه. عدالت یعنی چی؟ قمخشای شما با قمخشای خانم فرق ندارن، مادر شما با مادر رو هر دو مادرن، پدر شما با پدر و هر دو پدرن، خواهر برادران هر دو خواهر برادران، سردرد شما با سردرد خانم نباید فرق بکنه. که گاهی وقتا من که سردرد میشم خونه باید حکومت نظامی بشه، خانم که سردرد میشه تو که هم از روز اول همش مریض بودی دیگه، کی روز سالمی داشتی؟ مسافرت من با مسافرت او، خستگی من با خستگی او یکیه. منم خستم از بیرون اومدم، اونم از صبح داشته با بچه‌ها سر کله می‌زده، خسته بوده. معلوم نیست خستگی کدومی که بیشتره، معلوم نیست. هر کدومون تو جایگاه یکی دیگه قرار بگیریم قطعا میفهمیم که خستگی ها واقعا طاقت فرسایه. پس این میشه حکومت با عدالت. بله اگر عدالت داشتی خدایی ولایت رو به تو داده، ولی عدالت نداشته باشی ببخشید آقای محترم علی هم عدالت نداشته باشد نعوذ بالله از ولایت ساقط میشود، فقیه هم عدالت نداشته باشد از ولایت ساقط میشود. شما که نه معصومی نه فقیهی. سومین تکلیف پدر سخاوته. خدا بزرگی تو خونه به شما، ولی بزرگ خانه است، باید سخاوت به خرج بده. به بهانه عیدی، به بهانه هدیه، به بهانه جشن تولد، به بهانه سالروز ولادت، سالروز نمیدونم عقدشون، به بهانه موفقیت بچه‌ها سخاوت به خرج بده. بچه‌ها آرزو نکنن یه روزی بابا نباشه برن جیبش پول بردارن. یعنی بدآموزی. اسراف هم نکنیم، بریز به پاش هم نداشته باشیم، ولی در حد معقولی که حفظ بزرگی بکنه. به طرف گفتن یا آقا بزرگی خانه، گفت بزرگیش علامتش چیه؟ علامتی رو داشته باشه. علامت بزرگی سخاوته، علامت قدرت محبته، علامت حاکمیت عدالته، علامت بزرگی هم
سخاوته.
این تا وظیفه پدر که ولایت خوب درس بده به بچه‌هاش. مادر چی؟ مادر سه تا تکلیف داره دیگه، من آیات چون نخوندم چون وقت خیلی کمه. مادر اولین تکلیفی که داره باید حافظ آبروی مردش باشه. این حکایت رو من احساس میکنم ایشالله شیرین باشه و مؤثر باشه. خانمی اومد بد شوهرش رو پیش باباش گفت. بابای عاقل بود، گفت بدش رو میخوای بگی؟ حتی میخواست بگی، گفت واستا تا شب بدش رو برام بگو. گفت باشه بابا، اگه ساعت داره شب میگم برات. شب تمام اقوامی محرمای دختره رو دعوت کرد، عروس خانم محرماشو دعوت کرد، برادرها، دایی ها، عموها، شوهر، پدر شوهر، خودش، بابا بزرگ، همه اینا اومدن.
خب
یکی یک عبا هم داده دوشون انداختن. این عروس خانم رو با یک لباس کمی فرستاد توی مجلس. عروس خانم اینجوری نرفته بود پیش برادرش، عموش، داییش، خود چه جمع جور کرد. اون یکی گفت بیا من عبا رو بنزم، اون یکی گفت بیا. شوهرش هم یه نگاش کرد، رفت زیر عبای شوهرش. باباش گفت تو که این از همه محرم تر میدونستی، مشکلاتتون رو با هم حل کنید، لذتاتون رو با هم میبرید، مشکلاتتون رو با هم حل کنید. حالا بابا جون حرفی داری به من بدی از شوهرت؟ گفت نه بابا جون فهمیدم. حافظ آبروی شوهرش باشه. زنی که جلو بچه ها حافظ آبروی شوهر باشه، در واقع داره این چتر ولایت رو حفاظت میکنه. هیچ آدم عاقلی چتر امنیتی خونه رو نمیشکنه،
با دستای خودش خرابش نمیکنه.
حالا ولو این آقا بد اخلاقه، ولی بار کلای خانم که داره حفظ آبرو میکنه. دو، زن باید اطاعت کنه. این آقا راست گفته، درسته مرد خدا برای شرط گذاشته، اما دین ما گفته اگر مردم شرط رو رعایت نکرد تو اطاعت کن. نه به خاطر این آقا، این آقا جایگاه ببخشی لیاقت اطاعت از دست داده، به خاطر حرف
خدا.
خدا بل قانتات.
مشابه همون چیزی که به بچه هایی میگفتیم که از دست پدر و مادرشون گله میکردن.
بله. تو اطاعت کن از پدر به خاطر حرف خدا. ببین خدا چی برکتی بهت بده.
از من مادر اطاعت کن به خاطر حرف خدا.
صبوری این مادر تو اطاعت یه پاداش ویژه‌ای براش میذاره. سومین وظیفه مادر حمایت پدره. بارها گفتیم الان یکی از مشکلات جامعه همون مشکلات اقتصادیه. مشکلات اقتصادی به خاطر چی های شریعتی؟ خانمی خودش رو مقایسه میکنه با دختر خالش، در حال که شوهر این خانم حقوقش 1 تومنه، شوهر دختر خالش حقوقش 5 میلیون تومنه. خب این شوهر 4 میلیون تومن کم داره، بعد بره دزدی بکنه خدای نکرده، یا خودشو با آب آتیش بزنه. این زن اگه از شوهرش حمایت نکنه، مرد جایگاهش خراب میشه پیش بچه‌ها. بابایی که همش بره قرض بکنه و نداشته باشه قرضاشو بده، طلبکارا بیان دم در خونه، این زن یکم با توقعات خودش. حالا گاهی وقتا مردا سوء تدبیر دارن. پس چی شد؟ ولایت مرد تو خانه مطلق الانان نیست. ولایت مرد تو خانه از طرف خداست، پس شرایطش هم خدا گفته. محبت، عدالت، سخاوت، خانومم حفاظت آبرو، اطاعت و حمایت. این 6 تا اصل رو رعایت بکنیم، بچه هامون ولایت پذیر میشن. اون کلمه هم که گفتم اشاره کنم،
بله.
ولایت مطلقه فقیه هم مطلقه نیست، مطلقی که مردم فکر میکنن. مطلقه به نسبت ولایت‌های دیگه تو فقهمونه، ولی خودش سه تا قید داره. باید تو چارچوب دستورات خدا باشه. فقیه پاش از دستورات دین خدا بگذاره که اصلا ولایت نداره. باید تو چارچوب مصالح مسلمین باشه. تو جمهوری اسلامی باید تو چارچوب قانون اساسی هم باشه که متخذ از آیات و روایات که خود امام و خود حضرت آقا این رو تأکید داشتن برش. من حس میکنم مشکل این خانواده و امثال این خانواده با فهم درست ولایت و شرایطش از دین ما انشاءالله حل میشه.
انشاءالله. خیلی خوب، باز هم نکات خوبی رو شنیدیم. البته حرف خیلی زیاده، تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل و کتهایی که جای ماندگار دادن فکر میکنم راه گشا باشه. قروزانه امروز ما تلاوت آیات پایانی سوره مبارکه هود خواهد بود و آیات ابتدایی سوره مبارکه یوسف. متا قبل از اینکه مشرف بشم محضر قرآن، حاجی ماندگار پیروز که من گنبد بودم، یه نامه‌ای به دستم رسید، یه بیننده‌ای. حالا من خلاصه نامه رو میگم که انشاءالله دوستان دعا بکنن. بعد سلام و احوالپرسی گفتن که من آخرین فرزندم پسر از 5 سالگی مشکل تکلم و تعادل پیدا کرد، به مرور زمان بیشتر شد تا جایی که اکنون هیچ گونه حرکتی نداره. ایشون از لحاظ تکلم و حرکت کاملا ناتوانه، ولی از لحاظ رشد جسمی و فیزیکی در حد نرماله. 12 سال سن داره. قبلا به زبان انگلیسی صحبت میکرد، کلاس قرآن میره و از زمانی که دچار بیماری شده به تمام پزشکان درجه یک و ماهر کشورشون گفتم، مراجعه کردم، پاسخی نگرفتم. پرونده ایشون رو به آمریکا و کانادا و خارج از کشور فرستادم. پزشکان میگن اگر در دنیا 3 بیماری ناشناخته وجود داشته باشه، مثلا یکیش بیماری فرزند شماست و علت بیماری رو تشخیص ندادن. ایشون گفته فقط فرزندم چشماش حرکت میکنه، بعضی از مواقع در حد کم دست و پاش و همیشه در خانه خوابیده. بنده 8 سال کارزو دارم صداش رو بشنوم. او حرف نمیزنه، راه نمیره، حرکتی نداره، فقط بعضی وقتا که خسته میشه میگه آخ. اگر برنامه خوب سمت خدا نبود من با این درد چگونه کنار میامدم. ایشون گفتن که خواهش میکنم برای بچه مریض من دعا بکنید. حاجی ماندگاری دعا بکنید و دوستان هم انشالله آمین بگم. میدونم که خیلی ها بیمار دارن تو خونه، رو تخت بیمارستان هستن و محتاج دعای خیلی بیننده های خوب ما.
شما قرآنتون رو دست مبارک بگیرید. همه عزیزانم هم که میخوان با ما بیان به محضر قرآن، قرآنشون رو دستشون بگیرن، چون خدا فرموده من نزل من القرآن ما هو الشفاء و رحمت للمؤمنین. یه تقاضا میکنم از عزیزانی که توی استودیو اتاق فرمان هستن و از عزیزانی که بیننده هستن، همه به نیت این عزیز و همه مریض ها یک حمد شفا رو تلاوت بکنیم تا ازم آماده میشیم برای تلاوت قرآن و یک دعا هم بکنیم. خدایا به آبروی صاحب این ایام امیرالمؤمنین و به آبروی همسر بزرگوارشون فاطمه زهرا، همه مریضان اسلام مخصوصا این جوان عزیز رو لباس عافیت کامل بپوشان.
الهی آمین. الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. مشرفش به محضر قرآن کریم. ان شاء الله برگردیم خدمت دوستان خوبمون خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
زندگی هممون انشاءالله منور به نور قرآن باشه و معطر به اثر صلوات بر محمد و آل محمد. اشاره قرآنی امروز ها جای ماندگاری بفرمایید و انشاءالله در ادامه با سوالات شما خدمت شما خدمتیشون باشید.
با امداد از حضرت آقای به موسی رضا سلام علیه که مهمانشون هستیم، بزنید یک بار دیگه بون نامه که شما گفتید به بهانه آیات قرآن اشاره کنم.
خیلی خوب.
آیه شریعتی، خدا که قصه ها رو تو قرآن میگه فقط نمیخواد ما قصه گوش کنیم، میخواد ما قصه هم بخوریم. من ببینم قصه این جوان عزیزی که شما اشاره کردید، خیلی ها باید قصه بخورن که تو کوچکترین امتحان ها نال و فریادشون بلند شده ولی پدر مقاوم و استوار واسطاده و شاکر خدا.
بله الحمدلله.
قصه میخوریم که چرا مردم قدر ناسپاس شدن، ناشکر شدن، چرا مردم قدر سلامتیشون رو نمیدونن. 8 سالی جوان یک حرف با باباش نزده. واقعا دین خانواده استوار باید احسن گفت و به اون عزیز قطعا خدا پاداش های ویژه‌ای میده. من فکر می‌کنم درس هایی که از همین دو خطی که شما خوندید هم میگیره خیلی قشنگه و جالبش اینه که خدا امروز با سوره یوسف داره با ما حرف میزنه. احسن القصص که البته بعضی میگن احسن القصص هم سوره یوسف، بعضی میگن کل قرآنه. ما بهترین داستان ها رو تو قرآن داریم. خدا نمیخواسته برای ما قصه گویی کنه. خدا وقتی قصه یوسف رو میگه آی جوونا همتون یوسفی مواظب باشید، زلیخا سرداتون اومد بگید قال معاذ الله. برای مبارزه با شیطان فقط باید پناه ببرید به خدا. بر جوون همتون یوسفی مواظب باشید دارایی هاتون خیلی به دیگران نگید. لا تخصص رؤیا کرد، تو روایات هم داریم استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، داراییاتو به همه گزارش نده، حسادت میکنن. خیلی قشنگه ها. من نباید، نه حتی من میخوام همجا یک اشاره بکنم، ما نباید حتی دارایی های ملیمون رو به دشمن ها خیلی بگیم، ما استعداد هامون رو نباید خیلی به دشمنانشون بدیم، نباید خودمون بلد باشیم. این داستان های قرآن فقط در این نیست که یه بار جای قرائتی عزیز میفرمودن فل ایلاف قریش، یعنی خدا میخواسته کوچ کردن مثلا مردم رو برای ما بگه. نه، کلی حرف داره توش. خواهش میکنم قصه نویس ها، فیلم نام نویس ها، هنرمند ها، پدر مادر ها، برای بچه هاشون از قصه های قرآن بگن.
بسیار خوب.
امروز هم به بهانه بازی بچه های ما رو میبرن میندازنشون تو چاه، خوراک گرگ هاشون میخوان بکنن. یه مقدار از درس قصه های قرآن درست درس بگیریم، به خدا استفادهمون بیشتر میشه، زندگیمون هم قشنگتر و زیباتر میشه.
بسیار خوب. یه کتابی هم چند وقت پیش هفته گذشته بود شاید با حضور آقای حسینی معرفی کردیم، قصه های قرآن که از تایت الله مکارم شیرازی زحمت که کتاب بسیار خوبیست با قلم بسیار روان و سلیسه ایشون. دوستان تهیه بکنند و انشاءالله مطالعه بکنند و بچه هم استفاده بکنند. بریم سراغ سوال بعدی جای ماندگار در این فرصتی که باقی مونده، انشاءالله بتونیم به تو سوال پاسخ بدیم. با سلام و تشکر از زحمات شما. علیکم السلام. من در سن 17 سالگی مرتکب خطای بزرگی شدم. خطاشون چی بود آقای ماندگاری؟ گفت خطایم این بوده که مادرم را که باردار شده بود مجبور کردم که فرزندش رو سقط بکنه. چون هم تعداد ما زیاد بود و همین که در سنی بودم که برام خواستگار می اومد و فکر می‌کردم باردار بودن مادرم باعث سرافکندگیم در نزد خواستگارها میشه. الان که به کاری که انجام دادم فکر میکنم، واقعا احساس میکنم که حتما اون زمان عقلم رو از دست داده بودم. به هر حال من این گناه رو مرتکب شدم و الان عذاب وجدان دارم و نمیدونم که خدا من رو میبخشه یا نه. خواهش میکنم راهنمایی کنید، باور کنید که شب و روز فکرم شده همین موضوع.
قطعا خدایشون رو میبخشه به شرط ها و شروط ها. شرطش اینه که واقعا توبه کرده باشن که ایشالله اینجوری باشه. جلوی کسانی که میخوان گناه رو انجام بدن بگیرن در حد توانشون،
اینجوری به نوعی جبران بکنن.
جبران میشه. من نمیدونم، میترسم بگم، اگر انشالله خودشون حتما صاحب زندگی هم شدن، نسبت به بچه های خودشون تربیت صحیح داشته باشن، اگر تونستن یک بچه یتیم رو هم سرپرستی کنن، چون یه بچه رو جلو به دنیا آمدنشو
گرفتن.
این راجع به توبه ایشان. اما راجع به کلیت این قصه شریعتی، یه روایت خیلی قشنگی داریم، لا حیا فی الدین. در دیانت حیا نیست. بعضی ها این رو کم معنا کردن به تعبیر بزرگان، میگن لا حیا در سوال کردن از دین. مثلا جوانی علائم بلوغ رو نمیدونه، خجالت میکشه، از باباش بزرگتر نمیپرسه، مدتی تکالیفش عقب میمونه. این روایت رو اینجوری معنا کردم، قطعا اینم مصداقشه. ولی استاد بزرگواری خدا حفظشون کنه، آقای محمدی، که قطعا بینندگان عزیز ما از مباحث اعتقادیشون تو رادیو معارف
بسیار مباحث خیلی خوبه، ان شاء الله خداوند حفظشون
کنه. ایشون میفرمودن لا حیاء فی العمل بالدین. امروز عمل به دین تو نگاه بعضیا سرفکندگی داره مثل ایشون.
بله.
اینجا حیا رو بگذارید کنار. سرفکندگی فقط تو نگاه خدا تو گناهه. تو عمل به دین که سرفکندگی نیست، خجالت نکشید. نماز میخواد تو فضای دانشگاه بخونه، خجالت میکشه، میذاره کنار، میگه شب غذاشو میخونم. توی سالن فرودگاه به من میگه آقا من 5-6 ساعت اینجا واسادم، کارت پرواز میدم، دیگه نماز نمیتونم بخونم. مثلا 5-6 ساعت واسادی، غذا هم نمیخوری. گفت چرا، یه ساندویچ میخورم. گفتم ای کاش به اندازه ساندویچ خوردنت، که ساندویچ خوردن تو اشکال نداره، چون مردم میخوری. گفت نه. گفتم خب نماز خوندن تو چه اشکال داره؟ اما ساندویچ خوردن تو ذهنش بد نیست، که اتفاقا اونو گفتن جلو مردم چیزی نخورید، ولی نماز خوندن بده. ایشون فکر میکنه اگر ایشون خواستگار براش بیاد، مادرش باردار بشه یا بچه کوچولو داشته باشن، افت داره. یا از این بالاتر، الان مثلا دختر خانه عروس شده، باردار شده، مادرشون هم باردار شده، ای خدا مرگم بده دامادمون بیاد ما رو مثلا در حالت ازم دوران بارداری ببینه. یه چیزایی رو برای خودمون درست کردیم در عمل به دین. بارداریه در مسیر دین که عمل به دینه، که نماز عمل به دینه. الان خیلی از حجابا افتاده به خاطری که خجالت کشیده. همه کم حجاب، ما هم بذار کم حجاب باشیم. لا حیاء فی العمل به دین، اگر این شاخصه ما باشه، حتی تو ادارات ما، الان تو ادارات ما خیلی ساده من میگم، تو ادارات ما بخواد عمل به دین بکنه، عمل به دینی که نماز شو اول وقت بکنه،
بله،
دست به اموال بیت المال نزنه، پارتی بازی نکنه، خجالت میکشه، چون جو اینجوری نیست گاهی وقتا. تو بازی های جهانی آسیایی منطقه‌ای دیدی، خب اونا راحت هم برای دست دادن مرد و زن، ولی چقدر خوب بود ورزشکاران عزیز ما این کار کردن. تا خانم میخواد دست دراز کنه، ادب اینجوری کرد، یا بعضیشون اینجوری کردن. اون در عمل به دین حیا نداشته باش، ولی بعضی هم راحت خیلی پذیرفتن پافراتر گذاشتن از حدود دینی رو. این لا حیا فی العمل به دین.
و اون عزتی هم که دنبالش هستیم خداوند متعال خواهد داد، اون محبتی که دنبالش تو قلب مردم میگردیم اون هم خدا میده.
فإن العزة لله وللمؤمنين، عزت از آن خداست. من کان یرید العزة فلله العزة. و اگر من کان یرید العزة، ارزم به خدمتتون حال آیه رو تعبیرش از ذهنم رفت، عزت از دست خداست. دست خداست که به ما عزت میده. مردم چه عزتی میخوان به ما بدن؟
یعنی سرفکندگی اینجا اصلا مفهومی نداره.
من نمیدونم. البته قبول کنید آیه شریعتی، اینقدر جذب درست میشه، همون شعر معروف، خواهی نشوی رسوا
همرنگ
جماعت باش، ولی فدای اون شهید بشم شعر رو عوض کرد، خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت باش.
بسیار خوب. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما. چقدر فرصت داریم دوستان اگر به من بگن که ما چقدر فرصت داریم تا پایان من سوال بعدی رو هم بخونم؟ ان شاء الله 5 دقیقه فرصت داریم، خوب زمان مناسبیش. بعد سلام، خسته نباشید خدمت آقای ماندگاری و عوامل برنامه سمت خدا. علیکم السلام. گفتن که در مدارس از مدیر گرفته تا دبیرها همه به بچه‌ها میگن درس بخونید، سر کار برید، بعد ازدواج بکنید که به پول شوهرتون احتیاج نداشته باشید و دستتون تو جیب خودتون باشه. به نظر معلم‌های دبیرستان ما زود ازدواج کردن یک اشتباه بزرگ آقای ماندگاری. بالاخره ما نفهمیدیم به توصیه کارشناسان سمت خدا باید زود ازدواج بکنیم یا صبر کنیم تا دستمون تو جیب خودمون بره و بعد ازدواج بکنیم. بفرمایید آقای ماندگاری.
این سوال خیلی طول نداره جوابش. من فکر می‌کنم طول دادنش هم اصلا لازم نیست. واضحه. دو تا توصیه از آقای شریعتی. خدا و پیغمبر و ائمه و علما و کارشناسان سمت خدا میگن زود ازدواج کنی، به خدا توکل کنی، مسئولیت اقتصادی زندگی به دوش زن نیست، زن میتواند کمک مرد بکند، ولی اصلا زن به نیت استقلال در مسائل مادی نیتش نباشه برم درس بخونم دستم تو جیب خودم بره که شوهرم دیگه قیافه بگیرم بگم من به پول تو احتیاج
ندارم.
این اصلا غلطه برای زن. خدا خواسته زن وابسته مردش باشه تو مسائل اقتصادی. و مرحبا به اون خانمایی که من میشناسم، آقای شریعتی، دکتر، مربی، معلم، ازم استاد، کارت حقوقیش، حتی فیش حقوقیش، کارت حقوقیش، همه اینا دست همسرشه. بعد میگه آقا هر وقت من پول لازم داشتم لطف بفرمایید شما به من بدید. یعنی ادبیات اسلامی، یعنی تربیت اسلامی. کمک شوهرش میکنه، کار مقتضای جنس و شخصیت رو داره انجام میده، ولی دستور دین رو پاروش نمیگذاره. زن نباید استقلال اقتصادی داشته باشه. بله یک سری زنان سرپرست خانوارن و بحث دیگریش استثناء. پس یک طرف دستور خدا و رسول و ائمه و علما و کارشناسان سمت خدا، دختران خوب زود ازدواج کنی، شما باید تو مسائل اقتصادی از تابع شوهرانتون باشید، وابسته شوهرانتون باشید، کمک شوهرانتون هم بکنید، پولم در بیارید، ولی پولا رو بدید دست آقایمتون، اونا انشالله بر طبق دین شما رو تأمین خواهند کرد. یه طرف هم دستورات بعضی از خانم مدیرها، البته بعضی خیلی کمه، من قبول ندارم زیاده، بعضی خانم مدیرها، بعضی خانم معلما، بعضی سایت ها، بعضی شبکه های ماهواری، دخترها برید درس بخونید، برید مستقل بشید، برید پول در بیارید که منت شوهراتونو نکشید.
بله.
انا هدیناه السبیل اما شاکرن.
بله.
و اما کفرن. دختر خانم ها به هر کدوم از دستورات اطمینان بیشتری دارید عمل کنید. فقط حواستون باشه 1,000,000 بیش از 1,000,000 دختر بالای سن 30 سال داریم که دیگه از ازدواج ناامید شدن.
وقتم گفتیم هم تحصیلاتشون هم کارشون خودش یه وقتایی میشه مانع اصلی ازدواج کردن، به خاطر اینکه سطح توقعات میره بالا دیگه، دیگه اون کفی که باید داشته باشه.
من توضیح بحث رو قبلا دادیم، دیگه من دوباره نمیگم، همین مقدار میگم. هر چیزی تو بهارش قشنگه، ازدواجم اول وقتش قشنگه. دیر تأخیر بیفته میشه مثل نماز آخر وقت، همچون قشنگ جذابیت رو
نداره.
در این حال دختر خانم ها عاقلن، بالغن، یقین دارن به اون چه که خدا گفته عمل میکنن، نه به اون چه که بعضی های عمل میکنن که اگر طبیب بودند سر خود دوامه بودن.
بسیار خوب، آخری ممنون، متشکرم، خیلی روز خوبی بود، هم با سوالات دوستان خوبمون که از طریق ایمیل و از طریق پیامک به دست ما میرسه و هم پاسخهای حاجی ماندگاری عزیزمون. شنبه انشالله اگر توفیقی باشه با حضور حاجی میرباقری خدمت تو خواهیم رسید. دوستداران مباحث ایشون میتونن روز شنبه هم همراه ما باشن. حاجی دعا بکنن و انشالله همه ما آمین بگیم.
باز هم دعا میکنیم خداوند انشالله همه مریض ها رو شفا عنایت بفرماید، مخصوصا این عزیزی که ذکر خیرشون شد، همه دخترهایی که در مسیر ازدواج دینی هستن خدا یاریشون کنه، اونایی که از مسیر ازدواج دینی جدا شدن خدا متنبهشون کنه انشالله، مسیر ازدواج آسان رو فراهم کنه، فرج صاحبمون رو برسونه، شر دشمنان به خودشون برگردونه. یه لحظه میخوام دستاتون رو بیارید بالای شریعتی. ما اعتقاد داریم به آمین های شما. حضرت آقای مشکینی میفهمودن من آلودم، ولی به آمین های شما اعتقاد دارم. خدایا باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما، گناهانی که مانع نزول رحمتت شده از ما ببخش و بیاموز، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون، متشکرم از شما جای ماندگاری. ان شاء الله خداوند شما توفیق بده، سلامتی بده. خیلی ممنون از توجه شما. ان شاء الله زندگی هممون منور به نور امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشه. باز هم ایام ان شاء الله مبارکتون، بهترین ها رو برای همه شما مثل همیشه آرزو میکنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما جناب مدیر.
یا زیغم المهم همو یام ناصر النبی، یا فارغ الکتاب
يا مظهر العجائب يا